استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان از کشته شدن یک عضو مهم گروه داعش در شهر کابل خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت دیشب در توییترش نوشت که در پی یک عملیات طالبان بر یک مخفیگاه داعش در منطقه بگرامی شهر کابل، به گفته او یک فرمانده مهم داعش کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. مجاهد ادعا کرده که این افراد در بمبگذاری های اخیر در مساجد، خانقاه‌ها و انفجار پایه های برق دست داشتند. مناطق مختلف افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بر مساجد، مراکز تعلیمی و خانقاه‌ها بوده که ده‌ها کشته و زخمی به جای ماند. روز شنبه هم طالبان گفتند که در یک درگیری در شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، 8 جنگجوی داعش را کشتند. یک مقام صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که این نهاد به بیش از 40,700 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان غذای درمانی را فراهم کرده است. میلانی گالوین، مسئول بخش تغذیه یونیسف در افغانستان، امروز در توییتر خود گفت که این مواد غذایی برای درمان سوء تغذیه حاد به این کودکان در ماه اپریل توزیع شده. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که 22 میلیون تن در افغانستان و کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند و در صورت عدم فراهم شدن به موقع این کمک، هزاران کودک بر اثر سوء تغذیه جان خواهند داد. اردوی اوکراین گفته که نیروهایش از مرکز سفرودونسک عقب رانده شدند. شهر سفرودونسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین موقعیت دارد. به گفته اردوی اوکراین، نیروهای روسی مرکز شهر را با آتش توپخانه گلوله باران کردند و سربازان اوکراینی باقی مانده در این شهر را بیرون راندند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، چند ساعت پیش از این گفته بود که نیروهای اوکراینی تا آخرین حد برای دفاع از سفرودونسک خواهند جنگید. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش به اوکراین را آغاز کرد. و مقام ها در ارجنتین یک طیاره بوئینگ 747 باربری ونزوئلا را به اتهام ارتباط با ایران توقیف کردند. بر اساس اطلاعات رادیویی پرواز، این طیاره روز چهارشنبه هفته گذشته به میدان هوایی بونس هایرس رسید. یک قانونگذار اپوزیسیون ارجنتین و رسانه های ایرانی دیروز گفتند که طیاره توسط مقام های ارجنتین توقیف شده. حکومت ارجنتین این اقدام را به طور آشکار تایید نکرده و همچنین سوال‌ها درباره مالکیت طیاره هنوز بی پاسخ مانده. شرکت هوایی خصوصی ماهان ایران گفته که این طیاره را یک سال پیش بالای یک شرکت ونزوئلایی فروخته بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این برنامه: افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان. کنر، کندز، بدخشان و بلخ روز گذشته شاهد انفجارها و عملات مسلحانه بودند. در این مورد با یک مقام پیشین امنیتی هم صحبت کرده ایم.
در بعض نقاط وضعیت بد امنیتی را ما مشاهده میکنیم، از وجود عدم تشکیل نهادهای ملی و دفاعی.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنین گزارش داریم که از سوی مقام‌های محلی طالبان و باشنده‌های برخی مناطق گفته شده که نماینده یا وکیل گذر را تعیین کنند. اما شرایط آن چگونه است؟
یگانه شرایطشان این بودن که باید کسی که تعیین میشه طالب باشه یا ملا باشه، باید طرفدار رضوان باشه و این مردم باید از مردم محل نمایندگی کنند.
پیام‌های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم است.
در مسائل بین المللی از تازه ترین ها در اوکراین به شما خواهیم گفت و بس 25 دقیقه رادیو آزادی را در نیمه دوم این ساعت میشنوید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. با وجود ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در سر تا سر افغانستان، تنها روز گذشته در 4 انفجار جداگانه چندین تن در این کشور کشته و زخمی شدند. کنر، کندوز، بدخشان و بلخ از ولایت های هستند که دیروز شاهد انفجار و عملات مسلحانه بودند. در این حال جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان هم ادعا کرده که 13 جنگجوی طالب را در اسارک پنجشیر کشته است، اما طالبان این ادعا را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه ناامنی، انفجار و حملات مسلحانه در افغانستان دیروز در ولایت‌های کنر و بدخشان بر موتر رنجر طالبان انفجار صورت گرفت. مقامات طالبان برای رادیو آزادی تایید کردند که در انفجار دیروز بر موتر رنجر در ولایت کنر یک نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در رویداد مشابه در بدخشان نیز یک نظامی طالب زخمی شده است. انفجار بر افراد ملکی در ناحیه سوم ولایت کندوز که 4 تن را زخمی ساخت. در همین حال انفجار بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف نیز جان 2 کارمند این میدان را گرفت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. در همین حال جبهه مقاومت ملی که علیه طالبان سلاح به دست گرفته، مدعی شده که روز گذشته بر یک پاسگاه طالبان در حصارک پنجشیر حمله کرده است که در نتیجه آن کم از کم 13 طالب کشته شدند. اما طالبان این ادعا را رد کرده و یک بار دیگر ادعا می کنند که هیچ مقاومت مسلحانه فیزیکی در افغانستان علیه آنان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان:
هیچ کس نمی تواند علیه ما شورش کند یا مزاحمت ایجاد کند. ما در سراسر کشور علیه آن فتنه‌گرانی که مردم را به ناامنی در افغانستان تحریک می کنند یا امنیت مردم را تهدید می کنند. اقدام ما علیه آنان بسیار جدی و قاطع است.
علی‌رغم این ادعاها، طالبان روز شنبه تایید کردند که روهای ویژه استخبارات آنان به یک مرکز تمویل، تجهیز و آموزش داعش در ولسوالی طالقان ولایت تخار حمله کرده و 8 تن را به شمول یک فرمانده آنان به نام یونس ازبکستانی کشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبانی، صبح امروز در حساب توییتر خود نوشت که نیروهای ویژه آنان ناوقت دیروز عملیات را علیه داعش در ولسوالی بگرامی کابل راه اندازی کردند. آقای مجاهد در این عملیات کشته شدن یک تن به شمول یک از فرمانده های داعش به نام یوسف را تایید کرد و مدعی شد که یک از افراد مسلح داعش به نام محمد آقا را نیز بازداشت کردند. اما بشیر صافی، آگاه مسائل امنیتی، میگوید از این وضعیت مشخص است که تلاش طالبان برای مهار داعش ناکام است.
خپل ځان طالبان
فکر نمی کنم که طالبان به تنهایی به دلیل نداشتن اراده سیاسی و اختلافات میان شبکه حقانی و طالبان و نبود معلومات تاکتیکی و استخباراتی بتوانند تهدید داعش را کم یا از بین ببرند.
آقای صافی می افزاید طالبان به داعش به عنوان یک گروه کوچک می بینند که این اشتباه است و برای جلوگیری از ناامنی یک مانع بزرگ است. از این همچنان شورای امنیت سازمان ملل و برخی کشورها از فعالیت القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از ادامه ناامنی ها در این کشور هشدار داده بودند.
از افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان شنیدید. به تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش نو گفتند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش و نیز پرسنل نظامی حکومت پیشین افغانستان تهدید اصلی برای طالبان هستند. در گزارش همچنان از نبردهای چریکی جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در برابر طالبان یادآوری شده. همین موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و ساعت پیش با محمد رادمنش، یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع حکومت سابق افغانستان، صحبت کردم و ازش پرسیدم که با در نظر داشت رویدادهای اخیر وضعیت امنیتی در افغانستان چیگونه ارزیابی میکنه.
وضعیت در افغانستان طور است که به دیگر گروه ها و دیگر احزاب میدان دادن نشده تا اکنون. بنابراین مردم خود دور از تشکیل حکومت طالبان می دانند، در زمینه با طالبان نه تنها همکاری نمی کنند، بلکه او احزاب و سازمان هایی که خود را در افغانستان زیر تاثیر تهجر می دانند در مقابل با طالبان و تشکیل گروه های مختلفه که تا اکنون 8 گروه تشکیل شده ساختند و این گروپ ها بر علیه طالبا جنگ میکنند. و امروز هم که در بعض نقاط وضعیت بد امنیتی را ما مشاهده میکنیم، از وجود عدم تشکیل نهادهای ملی و دفاعی است.
با وجود که طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، بحران اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش می‌یابد و همچنان اینا کدام اردوی منظم ندارند تا فعلا، آیا طالبان توانایی مقابله با گروه‌های درد سرساز به خصوص داعش داره؟
شما می‌دانید که امروز در افغانستان نهادهای گوناگونی که قبلا بودند همه از فعالیت‌هایی که به نفع حتی دولت که در او ما فساد زیادی را ما مشاهده می‌کردیم دفاع می‌کردند، اینها هم همه از طرف طالبان لغو شدن و اداراتشان اکنون بسته است. اینها هم میتواند که به گروهی که بر علیه دولت طالبان فعالیت بکنند کمک بکنند. بنابراین همه چیز، همه درها، همه امکانات وقتی که در یک کشور بسته باشد یقیناً که در او کشور امنیت به مخاطره میفته.
طالبان در بند توافقنامه با امریکایی را هم گفته بودند که تعهد سپرده بودند که هیچگاه از خاک افغانستان نمیگذارند که علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما اینجا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی از تهدیدات داعش هم بیم دارند، همش چقدر میتواند تاثیرگذار باشه به وضعیت در افغانستان؟
محاسبه که نهادهای بین المللی توسط وسایل الکترونیکی دارن نمیشه که ما او رو بگوین که غلط است. ما فکر میکنم که گروپ های بیرونی از ایغورهای چین، نصر الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، طالبان خود پاکستان و همچنان جندلا و اینها در افغانستان لانه دارن و متاسفانه نه تنها بر علیه امنیت افغانستان بلکه بر علیه کشورهای منطقه هم بعض چالش های را به وجود آوردن که دنیا و ما شاهد هستیم. بنابراین مبارزه بر علیه ازیا میتواند توسط یک نهاد ملی دفاعی و امنیتی میسر شود، در غیر آن این چالش ها افزایش خواهد یافت.
محمد رادمنش یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع حکومت سابق افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در مناطقی که شما زندگی میکنین وضعیت امنیتی چیگونه است؟ میتونین به شماره 00420221124138 به تماس شوین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اکنون میشنوید که جنگ شدید میان نیروهای اوکراینی و روسی در شهر شرقی سفرودونسک ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که جنگ در هر نقطه آن شهر ادامه دارد. نظامیان روسیه 3 پل را در شهر منفجر کردند تا غیر نظامیان و نیروهای اوکراینی از آنجا نتوانند بیرون شوند. جوید نعیمی تحولات اوکراین دنبال کرده و من اکنون در استودیوی پی‌1 با من است. نعیمی صاحب سلام به شما. جنگ در شرق اوکراین تا چی حد جدی شده و جوانب درگیر چی میگویند؟
اوضاع در شهر سفرودونسک به سوی بدتر شدن روان است. فرشته‌جان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگه که هر متر از این شهر پر از خون است. او در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که نیروهای روسی پیشرفت چشمگیری نداشتند، اما افزود که مهاجمان روسی از مردان جوان در میدانهای جنگ به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. سرهی آیده فرمانده نظامی شرق اوکراین روز گذشته گفت که روس‌ها 3 پل را بر فراز دریای دونتس منفجر کردند. این پل ها شهرهای سفرودونسک را با 2 شهر دیگر وصل میکنند. وزارت دفاع بریتانیا امروز در گزارش روزانه استخباراتیش گفت که در ماه‌های آینده گذرگاه‌ها و پل‌ها اهداف اصلی در جریان جنگ خواهند بود. از جانب دیگر جدایی طلبان طرفدار روسیه ادعا کردند که تأسیسات کیمیایی آزود در شهر سفیرودونتسک را محاصره کردند، اما ادعای جدایی طلبان هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده. در این تأسیسات صدها تن به شمول غیر نظامیان گیر ماندند.
نیمی صاحب شهر سفیرودونتسک برای دو طرف جنگ و در مجموع چی اهمیت داره؟
شهر سفیرودونتسک در منطقه شرقی لوهانسک اوکراین از مناطق مهم و استراتژیک به شمار میره. به دلیل واقع شدن دریای دونتسک این شهر اهمیت کلیدی داره، زیرا از راه‌های مهم صادراتی به غرب اوکراین و حتی اروپا شمرده میشه. با توجه به اهمیت آن، تهاجم نیروهای روسیه اکنون بر شهر شدت یافته تا کنترل او را به دست بگیرن. اگر روسیه بر شهر حاکم شود، به این معناست که دسترسی نیروهای اوکراینی را به بخشای از مناطق لوهانسک قطع میکنه. بنابر همین دلیل اوکراین نمیخواد که سفیرودونتسک را از دست بده. در نتیجه جنگ بخشای بزرگ از شهر به ویرانه مبدل شده و راکت پراگنی های روسیه هم بالای شهر ادامه داره. در حال حاضر بخش بزرگ از جمعیت 106,000 نفری شهر میخوان خودشان را به شهر لسیچانسک برسانند، اما منفجر شدن پل ها این روند خیلی کنتر کرده و در نتیجه هزاران تن از غیر نظامیان و نیروهای اوکراینی را با مشکل بزرگ روبرو کرده است.
بسیار زیاد تشکر. جاوید نعیمی بود که از تازه ترین تحولات اوکراین جزئیات میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حال از آت دیگر پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد. در این بخش برنامه چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی افغانستان بر رهبری طالبان امروز 11 میلیون دلار را لیلام می کند. این بانک ناوقت دیروز در صفحه تویتر خود از تمام بانک های خصوصی، شرکت های پولی و سرمایه گذارانی که واجد شرایط شرکت در این روند هستند خواست که در این روند شرکت کنند. بانک مرکزی نوشته است که برنده این روند باید تمام حساب‌های خود را در تاریخ تعیین شده آن تسویه کند. بانک مرکزی افغانستان بر رهبری طالبان هدف از این کار را حفظ ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی و کاهش بهای کالاهای وارداتی در بازارهای عمده افغانستان عنوان کرده است. اما با وجودی که ارزش دلار در برابر افغانی نسبت به چند ماه پیش کاهش یافته است، اما تغییر قابل توجهی در قیمت مواد غذایی و سوخت به میان نیامده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید رخت فروشان در افغانستان در زمینه واردات کالاهایشان با مشکلات جدی روبرو هستند. این اتاق روز دوشنبه در خبرنامه گفته که این تاجران با مسئولان این اتاق دیدار و در مورد مشکلاتشان گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه رخت فروشان از وجود مشکلات در بخش ویزای امارات متحده عربی و چین و همچنین حواله های پولی از افغانستان به این کشورها شکایت کردند. در خبرنامه نشر شده از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان آمده است که مسئولان این اتاق به تجاران وعده دادند که مشکلاتشان را حل کنند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، گزارش‌های زیادی در پیوند به مشکلات تاجران افغان در صادرات و واردات به کشورهای خارجی نشر شده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 91 پول، 1 یورو 95 افغانی و 37 پول، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی و 83 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 54 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1057 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 446 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون مصطفی صدیقی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نیویورک پست در مطلب به برخی از افغانان توجه کرده که در تقریبا 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده بودند، اما با خروج نیروها هنوز هم در افغانستان باقی ماندند. نویسنده گفته که در جولای 2021، چند ماه قبل از این که طالبان کابل را تصرف کنند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به آمریکایی ها گفته بود که افغانانی که در دراز مدت با آمریکایی ها در افغانستان همکاری کردند را تنها نخواهد گذاشت. بایدن افزوده بود که اگر آنان می‌خواهند که در ایالات متحده آمریکا مسکن گزینند، آمریکا در کنارشان خواهد ایستاد. به باور نویسنده، رئیس جمهور بایدن در آن زمان خواسته بود با این اظهارات از تصمیمش به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کند. اما در ادامه می‌خوانیم که وعده جو بایدن در مورد کسانی که به عنوان ترجمان، مدافع حقوق زن و نماینده جامعه مدنی در افغانستان کار کرده‌اند و فعلا زندگیشان در خطر است، هنوز عملی نشده و اینکه هنوز بیش از 240 هزار افغان یا از طریق روند ویزه ویژه موسوم به SIV و یا هم از طریق روند همدردی بشری منتظر اخذ ویزه آمریکا هستند. نشریه میل آنلاین در مطلب نوشته که یک زن آمریکایی افغان الاصل که از سوی طالبان بازداشت شده بود، بدون کمک وزارت خارجه آمریکا به همکاری یک آمریکایی افغان الاصل دیگر نجات پیدا کرد. این شخص در نیروهای بحری آمریکا در صفوف قوای احتیاط کار میکرد. در مطلب آمده که خانواده مهناز صافی 33 ساله ماه گذشته با سرباز آمریکایی افغان الاصل تماس گرفت و ازش کمک خواست تا در رهایی مهناز از چنگ طالبان همکاری کند. در ادامه می‌خوانیم که این سرباز نیروی احتیاط و برادرش هم در ماه دسامبر سال گذشته پس از همکاری با افغانانی که می‌خواستند از زیر سلطه طالبان فرار کنند بازداشت شده بودند. در ادامه می خوانیم که مهناز صافی در نیوجرسی به دنیا آمده و پس از جمع آوری تقریبا 18 هزار دلار آمریکایی در ماه می برای کمک به مردم بی بساط به ولایت جوزجان سفر کرده بود. در مطلب آمده که او 3 هفته پس از اقامت در افغانستان از سوی مسئولان محلی طالبان برای تحقیق فراخوانده شد و زمانی که مسئولان متوجه شدند که او بدون ویزه داخل افغانستان شده بازداشت شد. مهناز صافی گفته که او تمام تهدیدات در مورد افغانستان را پذیرفته و هشدارهای همه طرف ها از جمله دوستان و خانواده اش مبنی بر این که افغانستان زیر سلطه طالبان است را نادیده گرفته به این کشور آمده بود. در مطلب آمده که سرباز احتیاط با استفاده از روابطش با برخی از مسئولان طالبان برای رهایی مهناز همکاری کرده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. باشندگان برخی از مناطق میگویند از سوی مقامهای محلی طالبان با آنها سفارش شده کسانی را به عنوان نماینده یا وکیل گذر خود تعیین کنند که با حکومت پیشین هیچ نوع در ارتباط نبوده باشند و طرفدار طالبان باشند. به گفته آنان به احتمال زیاد شمار از این نمایندگان و وکلای گذر اشتراک کننده جرگه باشند که قرار است از طرف حکومت سرپرست طالبان در آینده برگزار شود. جزئیات در این گزارش.
باشندگان برخی از مناطق کشور در ارتباط به تشکیل جرگه در آینده سوی حکومت سرپرست طالبان میگویند از طرف مقام‌های محلی طالبان به آنان گفته شده کسانی را به عنوان وکیل گذر، بزرگ و یا نماینده خود تعیین کنند که حتی یک روز هم در حکومت گذشته کار نکرده باشند و با طالبان مخالفت نداشته باشند. آنان همچنان میگن این روند در بسیاری از بخش‌های کشور تکمیل شده و کسانی به عنوان وکیل گذر یا نماینده در محله‌ها تعیین شدند که با معیارهای طالبان برابر بودند. به گفته آنان این نمایندگان مردم به احتمال زیاد در آینده در جرگه اشتراک خواهند کرد که سوی حکومت طالبان بر گزار خواهد شد. محمد نسیم باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت
ولسوالان به مساجد و مکاتب هر قریه می روند که وکیل قریه خود را معرفی کنید، اما او باید کسی باشد که در حکومت گذشته کار نکرده باشد و طرفدار حکومت طالبان باشد. این گونه نشده که قریه دار را به اساس رأی یا یک پروسه رسمی تعیین کرده باشند، بلکه به یک فرد توافق کردند مطابق همان شرایطی که ولسوالان گفته بودند.
رحمت الله باشنده کندوز هم میگوید در محلات مختلف ولایت آنان نماینده و وکیلان تعیین شدند، اما رضایت حاکمان کنونی در آن مهم بوده.
در بعضی مناطق به رضایت مردم و در بعضی مناطق توسط امارت اسلامی تعیین شدند، در بعضی جاها انتخاب شدند و در بعضی جاها به اساس حکم تعیین گردیدند، اما کسانی وکیل یا ملک شدند که تابع امارت اسلامی اند یا عضویت آن را دارند.
عبدالرحمن باشنده ولایت پکتیا هم میگوید بدون اینکه دیگر باشندگان محل یا بزرگان پیشین منطقه خبر شوند، افراد خاص مشخص و با عنوان بزرگان روستاهای پکتیا تعیین شدند.
در قریه و قصبات ولایت پکتیا آنان کسانی را در هر قریه و هر منطقه مشخص کرده تا از مردم نمایندگی کند. البته این کسان بدون کدام هماهنگی مردم محل و یا بدون انتخابات و یا مکانیزمی که با مردم مشخص شده باشد تعیین شده، یکانا شرایطشان ای بودن که باید کسی که تعیین میشه یا طالب باشه یا ملا باشه و یا طرفدار رضوان باشه و این مردم باید از مردم محل نمایندگی کنند.
از یک طرف خبر سفارش تعیین کردن نماینده ولایات در جرگه حکومت طالبان جریان دارد و از طرف دیگر انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم دارند جرگه تشکیل دهند، اما به گفته او تا هنوز در مورد اشتراک کنندگان جرگه و موضوعات مورد بحث آن در سطح حکومتی گفتگو نشده است.
نخست هنوز طرح نهایی نشده، بنابراین هنوز عنوان مجمع افغانی هم معلوم نیست که آیا لوی جرگه می باشد یا شورا می باشد و یا چیزی دیگری، و همچنان این هم هنوز معلوم نیست که چه تعداد کسانی و کیها به این مجمع خواسته می شوند.
آقای سمنگانی خبرهای تشکیل کمیسیون لوی جرگه را هم رد کرد. میرویس افغان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید طالبان به خاطر کسب مشروعیت داخلی از مدت‌ها مشغول تشکیل جرگه هستند، اما او فکر میکند در میان طالبان بر سر تشکیل دهندگان جرگه اختلافاتی وجود دارد. به گفته آقای افغان یک دسته از طالبان بر این تاکید دارند که تنها ملایمامان مساجد به نمایندگی از مردم در یک شورا گرده هم آورده شوند، و دسته دیگر اما میگویند بعضی حامیان دیگرشان هم به جرگه آورده شوند که به جرگه مشروعیت بدهند، اما طالبان درباره این موضوع چیزی نگفتند. بیت الله حمیدی تحلیلگر و استاد پوهنتون کابل میگوید طالبان باید به جای جرگه راه را برای انتخابات هموار کنند، و باور آقای حمیدی جرگه ممثل اراده تمام مردم نیست و تصمیم های آن تحت تاثیر نظام حاکم است. او می افزاید اگر جرگه‌ای که از طرف حکومت طالبان تشکیل می شود راه را برای انتخابات سرتاسری باز کند، استقبال خواهد شد.
لوی جرگه راه حل برای مشکلات دائمی افغانستان نیست. رای حل فقط و فقط انتخابات عمومی و رای مستقیم مردم افغانستان است که باید با آن رجوع شود تا در مورد زعامت آینده کشور تصمیم بگیرد.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 10 ماه می گذرد، اما تا هنوز هیچ یک از کشورها حکومت آنان را به رسمیت نشناختند. افزون بر این، حکومت طالبان در داخل هم با چالش‌های عدم مشروعیت مواجه است. آنان فکر می‌کنند که اگر مشروعیت داخلی به دست آورند، این کار زمینه را برای مشروعیت جهانی و به رسمیت شناختن آنان میسر می‌سازد. اما جهانیان برای به رسمیت شناختن طالبان شرایط خود را دارند که مهمترین آنها تشکیل حکومت همشمول، توجه به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، حق کار و تحصیل آنان، مسئولیت حقوق اقلیت ها و قطع رابطه با گروه های هراس افغانی هستند.
و الهام از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست همکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در اواخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
من عبدالعلی هستم از عقب انگرهای چارایی شهید شهر کابل این پیام برای شما فرستادم. مشکلاتی که اینجا در این محله که ما زندگی میکنیم فقط در توزیع کمک هاست، حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم هستم و در چارای شهر کابل منتظر کار هستیم با تعداد زیادی از هموطنان ما که حتی در ماه ها نمیتونیم اونجا کار پیدا کنیم.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیو آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم، ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام اول بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک نیمه پس از چاشت به وقت کابل.